بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ملاحظه فرمودید که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف فرمودن اگر ما بخواهیم به اصل عمل بکنیم در ما نحن فیه، مسئله تخییر زامنه، و اما اگر بخواهیم سراغ اطلاقات ادله زمان برویم، اونجا باید بگیم ذمه به مثل اشتغال پیدا میکنه و در مرتبه متأخره اگر مثل متعذر بود به قیمت. نسبت به تأخیر زامن، اشکالی رو که مرحوم اصفهانی بیان کردن او رو ملاحظه کردید. مرحوم اصفهانی فرمودن مسئله تأخیر زامن در جاییست که ما اجماع داشته باشیم بر عدم وجوب احتیاط. اگر یک چنین اجماعی در مقام باشه که بگیم در چنین موردی که ما نمیدانیم ذمه به مثل اشتغال پیدا کرده یا به قیمت، در اینجا اجماع وجود دارد بر عدم وجوب احتیاط، اینجا ما میریم سراغ تأخیر زامن و کلام ایشون رو بیان کردیم. این اشکال مرحوم اصفهانی وارد هست بر مرحوم شیخ، برای اینکه اصلا اساسا در جایی ما میریم سراغ تأخیر که احتیاط ممکن نباشه. شما خودتون در اصول هم ملاحظه کردید که وقتی دوران بین محظورین می شود و احتیاط ممکن نیست، بریم سراغ تأخیر. اما جایی که احتیاط ممکنه، اینجا دیگه نوبت به تأخیر نمی رسه، مگر یک موردی اجماع قائم شده باشد بر عدم وجوب احتیاط. و در ما نحن فیه چنین اجماعی رو هم نداریم، برای اینکه بعضی از فقها قائل به احتیاط هستن، فتوا دادن که در اینجا احتیاط لازمه، اجماع بر عدم وجوب احتیاط نداریم. احتیاط این که هم عین هم مثل را، هم قیمت رو، هر دو رو به مالک بده تا خود او یکی رو اختیار بکنه. این احتیاط به اینه. احتیاط به این نیست که هر دو رو تملیک بکنه، چون این یک زمان بیشتر نداره و یه مال بیشتر نباید بده. یه مال تلف شده یا مثلش رو باید بده یا قیمتش رو. هیچ کس نمیده در اینجا که هر دو رو باید تملیک به مالک بکنه و مال مالکه. نه، هر دو رو باید دفع بکند به مالک تا مالک خودش یکی رو اختیار بکنه. عرض کردم میرسیم اونو، اجازه بدید بحث ضرر رو حالا طبق این ترتیبی که ما داریم پیش میریم دقت بکنیم. در کلام مرحوم شیخ مسئله تخییر مالک هم مطرح شده بود. فرمودن که ما چه بگیم اجماع داریم بر عدم تخییر زامن، چه بگیم چنین اجماعی هم وجود نداره، بیاییم در اینجا مسئله تخییر مالک رو مطرح بکنیم. و چند دلیل هم مرحوم شیخ برای این مطلب اقامه کرد. خود مرحوم محقق اصفهانی اول میان بفرماید کسانی که میخوان تخییر مالک را قائل بشن بیانش چیه و چه دلیلی و چه تقریبی رو ما میتونیم ذکر بکنیم. میفرماید تقریبش این است که بگیم این زامن ذمه‌اش مشغوله، اما به کلی المثل او به کلی القیمه، یا کلی مثل بر عهده این ضامنه یا کلی قیمه. خب حالا اگر مالک آمد اختیار کرد، مالک یا اون چرا که واقعا استحقاق داره اختیار کرده که همون رو برمیداره، یا اگر اونی که اختیار میکند و واقعا استحقاق او رو نداره راضی به اون شده. بالاخره اگر مالک آمد خودش اختیار کرد، یقین پیدا میکنیم که هر چرا که مالک اختیار کرد ذمه ضامن ساقط میشه. مالک میاد یا مثل اختیار میکنه یا قیمت رو. اگر واقعا در ذمه ضامن مثل بوده، خب مالک مثل اختیار کرده. اگر واقعا در ذمه ضامن قیمت بوده، مالک مثل را به عنوان بدل البدل آمده اختیار کرده. لذا اون چرا که مالک اختیار می کند عنوان مسقط رو داره، یعنی قطع پیدا میکنه به این که او مسقط ذمه ضامنه. این بیانش که برای تخییر مالک ذکر میکنن. حالا بیانی که خود شیخ داشت، شیخ فرمود لحصالت عدم براءت ذمته به دفع ما لا یرضا به المالک. اگه ضامن بیاد یه چیزی به مالک بده و مالک راضیه به اون نباشد، شک میکنیم ذمه ضامن بری شده یا نه، اصل عدم براءت ذمه شه. اما این بیان مرحوم اصفهانی بیان دیگریه، میگه بالاخره مالک یکی از این دو تا رو اختیار میکنه، این یا همونیست که واقعا در ذمه ضامن بوده، یا اگرم اونم نباشه عنوان بدل البدل رو داره. در هر دو صورت ذمه ضامن بری میشه.
براءت ذمه با رضایت مالک حاصل میشود. مثلا مالک هیچ هم نگرفت، هیچ هم نگرفت، ما رضایت
درست
این دیگه ضامن براءت پیدا کرده،
ابرای یعنی کرد، درست بله. خب اشکال داره چیه؟ اشکال چیه؟ اشکال
فرمودی که یا این مثل مثلا براءت ذمه میاره یا قیمت، ولی این فکر نکنم درست باشه، چون
درست میفرمایید. اشکالی که خود مرحوم اصفهانی هم داره، درست میفرمایید. اشکالی که خود مرحوم اصفهانی داره دو اشکاله. اشکال اول، اصفهانی میفرماید بخش ما در این است که یک اصلی رو به میدان بیاریم و اجرا بکنیم که با اون اصل بفهمیم ذمه به چی مشغول شده. شما الان با تخییر مالک این کار رو نکردید، شما با تخییر مالک میگید که آقا مایر زابه مالک این مسقط ذمه است. خب حالا مسقط باشه، به قول ایشون شاید حالا اینو مرحوم اصفهانی هم نداره، شاید مالک داره اصلا ذمه رو بری کنه. اگر مالک آمد ذمه این ضامن رو ابرا کرد، اینجا شما مشکلتون حل میشه؟ مشکل حل نمیشه. ما میخوایم بریم از جهت کلی چه اصلی در اینجا میاد و ذمه به چی مشغول میشه. آیا ذمه به مثل مشغول میشه یا ذمه به قیمت مشغول میشه؟
خب
او محل کلام نیست ذمه باشی برای میشه؟ نه خب همین نه خود اصفهانی زرد بیرید این کلام در اشکال، این کلام فی اجراء الاصل بالاضافه الى مشتغلت به الذمه من المثل للخصوص او القیمه و اما ما یرضا به المالک بدلا عن البدل فهو قد يكون القيمة في المثل وقد يكون شيئا آخر غير المثل والقيمة مما لا ينضبط تحت ضابطه. این جواب اصفهانی. بله، یعنی این بیانی که برای تخییر مالک شد برای این بیان به درد ما نمیخوره، چون ما در این بحث مشکلمون این است که این ذمه با چی مشغول شده، به چی مشغول شده، آیا به مثل مشغول شده یا به قیمت. شما میگید هر دو رو بده به مالک، مالک هر کدوم اختیار کرد مسخطه. خب ممکن اصلا مالک به ذمه ای رو بری کنه، او ضابطه ای نداره. در اون مواردی هم که ذمه یقینا به مثل مشغوله اگر مالک راضیه به قیمت بشه اشکالی نداره، در مواردی که ذمه به قیمت مشغوله اگر مالک راضیه به مثل بشه اشکالی نداره. به عبارت اخرى می‌فرمان این بیانی که ما برای تخییر مالک اومدیم ذکر کردیم خارجون عن محل الکلام، این اشکال اول. اشکال دوم می‌فرمان مضافاً الى ان دفعهما معا مستلزم لاداء ما فی الذمه سواء رضی المالک بعهدهما بالخصوص ام لا، فلا يتوقف القصد بالبراءه بدفع ما يختاره المالک و نسبت الاصل الى کلیهما على حد سوا. اشکال دوم مرحوم اصفهانی این است که اگه شما یعنی کسانی که مسئله تخییر مالک رو مطرح میکنن دنبال اداء ما فی الذمه، دنبال این نیستن که ذمه به چی مشغول شده، دنبال اداء ما فی الذمه باشن، میفرماید صرف همینی که مالک ضامن هر دو رو با هم در اختیار مالک قرار داده، مجرد همین باید بگیم این ادای محفظه مجموع کرده، میخواد مالک رضیه به عهد هما بالخصوص املا، میخواد مالک راضی بشه میخواد نشه. به عبارت اخرى کسانی که مسئله تخییر مالک رو مطرح میکنن میگن ذمه ضامن زمانی بری می شود که مالک یکی از این دو رو اختیار بکنه، مالک راضی به عهدهما بشه. خود مرحوم اصفهانی فرمود نه چنین چیزی نیست، اگر ضامن هر دو رو اومد در اختیار مالک قرار داد، ضامن هر دو رو دفع کرد معن به مالک، ولو مالک هنوز هیچ کدوم اختیار هم نکرده، اصلا مالک بگه من هیچ کدوم اختیار نمی کنم، باز اینجا ذمه ضامن بری شده. سواء رضی المالک به عهد ما بالخصوص املا، لذا می فرمان فلا یتوقف القطع بالبراءه به دفع ما یختاره المالک. اینطور نیست که بگیم آقا براءت زمانی حاصل میشه که مالک عهدهما رو اختیار بکند و ما به اون دفع بکنیم. این اشکال دومی که مرحوم اصفهانی در اینجا داره. نه دیگه، رضایت مالک نقشی نداره دیگه. اصلا همینه، ببینید اصل مدعا این است که بگید مالک مخیر است، چون مالک هر کدام رو که خودش اختیار کرد ذمه ضامن بر این میشه. اشکال این است که نه، ذمه ضامن به نفس اینکه ضامن هر دو رو در اختیار مالک قرار داده بری باید بشه، میخواد مالک احد هما رو اختیار بکنه میخواد اختیار نکنه. مالک نه ضامن. چرا؟ ببینید قاعده به تخییر مالک دیگه، مرادتون تخییر مالک دیگه. میگیم آقا شما چی میگی؟ میگن آقا تا مال تخییر مخیر نباشه و اختیار نکنه ذمه ضامن برای نمیشه. ایشون میگه نه، چه ربطی به او داره؟ اگر شما دنبال ادا هستی، از اولم در باب تخییر رفتی سراغ ادای مافز ذمه، ادا به همین است که هر دو رو معن دفت بکنه. چرا؟ اینم یه راه دیگه. نه اینم یه راهه که هر دو رو من دفع بکنه، هر دو رو با هم بیاد در اختیار ما، نه تملیک کنه به مالک. حالا می بیان میکنیم هر دو رو با هم در اختیار مالک قرار میده، به نفس این که هر دو رو در اختیار مالک قرار داد ذمه‌اش بری میشه. اختیار مالک و رضایت مالک و عهده ما این نقشی در ابراء ذمه نداره. نه احتیاط که مربوط به مقام اداست. ببینید احتیاط مربوط به مقام اداست. الان این آدمی که نمیدونه ذمه‌اش به مثل مشغول یا قیمت نمیتونه احتیاط کنه؟ چرا میتونه احتیاط کنه؟ حالا دقت کنید. خب ببینید ما کلام شیخ رو ذکر کردیم، این اشکالات مرحوم اصفهانی که مرحوم اصفهانی میخوان به طور کلی مسئله تخییر رو، چه تخییر ضامن چه تخییر مالک رو از بین ببر. اینجا برای دنبال کردن بحث، همونطوری که در چند جلسه قبل عرض کردیم، باید فقیه ببیند که آیا اینجا از قبیل دوران بین اقل و اکثر است، اینجایی که ضامن نمیداند ذمه او مشغول به مثل یا قیمته، از قبیل دوران بین اقل و اکثر یا از قبیل دوران بین متباینه. و آیا مسئله دوران بین تعیین و تخییر در اینجا مطرح میشه یا مطرح نمیشه؟ ما اگر این بحث رو روشن بکنیم، خودتون به خوبی بتونید نتیجه این اصل رو در اینجا بهش برسید. اینجا فرض مسئله ما این است که یکی ذمه‌اش قطعا مشغوله، نمیدانیم که ذمه او آیا به مثل مشغول است یا به قیمت مشغول است. خب اقوال رو هم که قبلا بهش اشاره کردیم، بعضی ها میگن مثل، بعضی ها میگن قیمت، بعضی ها میگن تخییر ضامن. مثلا مثل مرحوم ناینی در بعضی از موارد قائل به تخییر ضامنه، در بعضی از موارد قائل به تخییر مالکه. این اقوال رو هم میخواید ما اینجا ذکر بکنیم مناسبه. اقوال رو قبلا ذکر نکردیم در این مسئله، بله؟ تمام اقوال نه، شش قول اجمالیش اما کیا چه قولی قائل شدن نگفت. حالا این رو باز اجمالا بشه اشاره بکنیم. خب مرحوم شیخ نظرش که روشن شد، دیروز بیان کردیم، مرحوم اصفهانی معتقد است که ما نحن فی از مصادیق بحث دوران بین تعیین و تخییر، و می‌فرماید این بستگی داره که ما در دوران بین تعیین و تخییر آیا براءتی بشویم یا احتیاطی. کلون علی مسلکه. مرحوم اصفهانی می‌فرماید ما در اینجا مسئله رو میاریم در دوران بین تعیین و تخییر، اونجا اگر احتیاطی شدیم اینجا احتیاط میکنیم، اگر در اونجا براءتی شدیم اینجا براءتی میشه. و در احتیاط میفرمان مقصود ما از احتیاط این است که هر دوتا رو بیاد در اختیار مالک قرار بده، نه تملیک به مالک بکنه. هر دو رو در اختیار مالک قرار بده و مالک یکی از اینا رو خودش اختیار بده. این نظر مرحوم اصفهانی. مرحوم ناینی میفرماید اونجایی که شک داریم یک شیعی مثلی یقینی زامن مخیر، قائل به این است که اصل تصویر زامن است در اونجایی که شک داریم یک شیعی مثلی یقینی، اما اونجایی که منشأ شک ما اجمال در ادله زمانه، میفرماید اصل تخییر مالک، مالک مخیره. یعنی اگر ما از ادله زمان متوجه نشدیم بالاخره این من زمنیا المثلی و بالمثل القیمی و القیمه، اینا هیچ کدوم متوجه نشدیم که از ادله زمان چی بر زمنیات، میفرماید اصل تخییر مالک. پس ناینی تفصیل میده که منشأ شک ما چیه. ما قبلا آمدیم سه جور شک رو ذکر کردیم. میفرماید در اونجا که شک داریم یک شیء مثلی یا قیمی، حالا یا به جهت شبهه مفهومیه یا به جهت شبهه مصداقیه، اینجا زامن مخیره. اما اونجایی که منشأ شک ما اجمال در ادله زمانه، مالک مخیره. اینم نظریه مرحوم ناینی. مرحوم سید یزدی میفرماید ما چه در باب زمان قائل بشیم این بر ذمه میاد، چه قائل بشیم به این که قیمت بر ذمه میاد، باید احتیاط کرد. مرحوم سید میفرماید مثلی و قیمی متباینین است، باید احتیاط کرد. البته در آخرش میفرماید اگر صلح بکنن یا قرعه رو جاری کنی مانعی نداره. این هم نظر مرحوم سید. بله منطقه اینجا بگم بین دوتا مبنی فرق نمی کنه، چه بگیم این بر عقده میاد چه ارزد مثل یا قیمت، فرمان در همه اینها باید نتیجه احتیاط. سرخ و برایشون پرنور
برداری بیاد خیلی استقاف
هست یا یه تو تا مثلا کلام سرخ یکی از طرق مصالحه کنن.
سه تا طرقشون باید مانده
چی؟
آیا
بیشتر تو فایل هم میگن احتیاط سر قرعه.
بله
میرسیم اینجوری دیگه. حالا من احوال رو دارم ازتون اونم بیان میکنم. اما نظر امام بله احتیاط مسئولی من هر دو رو بده بده، نه تخیر نیست، این باید هر دو رو دفع کنه، مالک یکی رو احتیاط کنه. نه نیگه از اول مالک مخیره، بگیم بر این دفع هر دو واجبه. این رفت دفع کرد، خب حالا مالک هم یکی از اینا رو بیشتر مالک نیست دیگه، یکی باید اختیار بکنه. نظر امام رضوان الله علیه، امام بین این که قیمت رو ما قیمت ساریه بگیریم یا قیمت محضه فرق گذاشتن. اولا من این دو تا اصطلاح رو توضیح بدم. یه قیمت ساریه داریم، قیمتی که سریان داره در همه اشیا. مثلا میگیم یک کیلو گندم 500 تومن، دو کیلو جو هم 500 تومن، 5 کیلو پنبه 500 تومنه، 10 کیلو عدس هم 500 تومنه. این 500 تومن بهش میگن قیمت ساریه، که بعضی از فقها احتمال دارن که آقا اشکال نداره در اونجایی که من یک کیلو گندم رو تلف کردم، اگر قائل شدیم به این که قیمالیتش رو باید داد، مثل مرحوم ایروانی الان من برم 2 کیلو جو بیارم بدم به مالکش، 1 کیلو گندمش رو تلف کردم برم 5 کیلو پنبه بیارم بهش بدم، 10 کیلو عدس بیارم بهش بدم، اونم باید بگیره، چون این همون قیمت رو داره، همون مالیت رو داره. اینو میگن قیمت ساریه با سی. در مقابل قیمت، قیمت محضه. قیمت محضه خصوص نقدین درهم و دینار رو میگن و در زمان ما اشتناس. یعنی وقتی میگیم آقا قیمت محضه یعنی خود 500 تومانی، نه 500 تومانی در ضمن جو، نه 500 تومانی در ضمن پنبه، خود 500 تومان. امام رضوان الله تعالی علیه میفرماد ما باید بین قیمت ساری و قیمت محضه فرق بگذاره. اگر قیمت ساریه، یعنی گفتیم آقا ذمه اما مشغولتون بالمثل او بالقیمت ساریه، میفرماد در اینجا اگر آمد این زامه یه مثلی با اون چه که تلف شده مساوی در قیمت باشه یا بیشتر از اون باشه داد، مسلم ذمه‌اش بر این شده. حالا اون چه که تلف شده 500 تومان ارزش داشت، این به جای اینکه 2 کیلو جو پیدا کنه 500 تومان، 1 کیلو جو پیدا کرد، میتونه 1 کیلو جو رو بیاره 250 تومان هم روش بذاره بده مالک، زنیمه کنه تا تکمیل بشه. این در صورتی که مراد از قیمت ساریه باشه. لذا امام میفرماد اگر قیمت ساریه است، این ضامن ذمه‌اش مشغول به مثل است، مثلی که قیمتش با طالب مساوی باشه یا بیشتر باشه. اما اگر قیمت محضه باشه، اول میفرماید هر دو را اعطا کنند، یعنی هم مثل رو بده به مالک بده اعطا، هم پولش رو، و تملیک که هر دو لازم نیست، چون اگر بخواد هر دو رو تملیک کنه ضرر میکنه، لا ضرر میاد در اینجا، این یه مال از این برده باید در مقابلش یه چیز بده، نه دو چیز بده، و دلیلی هم بر وجود تملیک فرمان نداره. اول این رو میگن، بعد در آخر میفرمان باید علم براءت حاصل بشه. علم براءت متوقف بر اعطاء هر دو هم نیست، بلکه نره اعطا کنه، رفعیت کنه ازش، رفعیت کنه به مالک، بیه خودت پاشو بیه اینجا هر کدام رو بخوای برسن. اون وقت اینجا میفرمانه اگر مالک این کار رو نکرد، حاکم مجبورشون کنه بر ترازی و تسالح، و اگر ترازی و تسالح نشد قرعه بیندازن. یه مبنای امام داره در قرعه که خیلی باب قرعه رو توسعه میده، قدما و مشهور معاصرین و متأخرین هم میگن قرعه فقط در شبهات حکمیه جریان داره، در موضوعیه جریان داره، اونم موضوعیه محض، موضوعیه که منشأ حکمی نباشه. اما امام بفرمند که قرعه در هر جایی که تضاهم حقوق مطرحه، تضاهم حقوق مالی قرعه مطرحه، مثلا قاضی علم اجمالی داره یکی از این دو نفر قاتله اما نمیدونه کیه، اینجا فرمان قرعه بیاندازه با قرعه معین کنن، بگه تو دیه رو بده، چون با قرعه نمیشه قصاص کرد، اما با قرعه میتونن بگن آقا تو قاتل بودی و تو باید دیه رو بپردازی. در هر جایی که تضاهم حقوق مالی وجود دارد قرعه جریان پیدا میکنه. لذا نظر شریف امام هم این شد. مرحوم آقای خویی به این دوران بین تعیین و تأخیر که استادشون مرحوم نائی میگفتن اشکال میکنن، که ما اشکالشون فردا انشاءالله عرض میکنیم، ایشون کلام استادشون رو رد میکنن، بعد میفرمایند به نظر ما در اینجا زمان به مثله، در اینجا شک داریم آقای زمه مشغول به مثله یا قیمت، زمان به مثله. به چه دلیل؟ نه به اون دلیلی که شیخ انصاری فرمود، میفرمایند به جهت سیره عقلا و متشرعه، و بعد فرمودن اگر فرمودن این که داریم میگیم در فرقی که مراد قیمت محضه باشه، اما اگر مراد قیمت ساریه شد ما نحنفی از قبیل دوران بین اقل و اکثره. این هم اقوالی که در مسئله هست. حالا عرض کردم ما فردا باید بگیم آقا بالاخره این دو دوران بین اقل و اکثر هست یا نیست. یک دوران بین تعیین و تأخیر هست یا نیست، این رو مشخص کنیم تا انشاءالله به نتیجه برسیم. صلی الله علیه و آله.